ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دولت ایران از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. سفارت روسیه در دمشق هدف حملاتی با خمپاره قرار گرفت و تعداد مفقود شدگان ایرانی در حادثه منا 65 تن اعلام شد. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح اجرای برجام قدردانی کرد. او رأی موافق نمایندگان مجلس به طرح اجرای برجام را تصمیمی واقع بینانه و تاریخی توصیف کرد و از طراحی برنامه‌ای کوتاه مدت توسط دولت برای 5 ماه باقی مانده امسال خبر داد. طرح اجرای برجام پیش از آن که به انبوه پیشنهادهای نمایندگان برسد، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با 161 رأی موافق به تصویب رسید. به گفته عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مهلت 90 روزه بررسی برجام روز 26 مهر ماه به پایان می‌رسد. سفارت روسیه در دمشق روز سه‌شنبه هدف دو حمله خمپاره‌ای قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، یکی از خمپاره‌ها به ساختمان سفارت روسیه و دیگری به محوطه اطراف آن اصابت کرده است. مسکو اعلام کرد که هیچ یک از کارکنان سفارتخانه‌اش آسیبی ندیدند. این حملات همزمان با تجمع حدود 300 تن از هواداران دولت بشار اسد مقابل سفارت روسیه در حمایت از حملات مسکو در سوریه صورت گرفت. گروه جبهت النصره از گروه‌های وابسته به القاعده روز دوشنبه از انجام حملاتی تلافی جویانه علیه روسیه خبر داده بود. با این حال هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. روسیه از روز 30 سپتامبر حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده است که به گفته مسکو مواضع گروه خلافت اسلامی و شبه نظامیان مرتبط با القاعده را هدف قرار می‌دهد. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد که وضعیت 65 زائر ایرانی در عربستان سعودی هنوز نامشخص است و تلاش‌ها برای اطلاع از وضعیت آنان ادامه دارد. او از دفن احتمالی تعدادی از اجساد زائران ایرانی در عربستان سعودی خبر داد و گفت که قرار است روز چهارشنبه جلسه مشترکی با مسئولان پزشکی قانونی عربستان در این باره برگزار شود. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جسد 87 زائر دیگر نیز روز سه‌شنبه وارد ایران شد. مقام‌های عربستان سعودی تعداد کشته شدگان حادثه منا را که روز دوم مهر ماه رخ داد 769 تن اعلام کردند که 464 تن از آنان ایرانی بودند. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، نیز انتقادها از نحوه مدیریت مراسم حج را غیر مسئولانه و با اهداف سیاسی توصیف کرد. روز دوشنبه بدون اشاره به نام کشوری گفت که این اظهارات تأثیری بر رویکرد عربستان در برگزاری مراسم سالانه حج نخواهد داشت. این اولین واکنش پادشاه عربستان سعودی به انتقادها از حادثه منا است. در پی ادامه حملات و درگیری‌ها در اسرائیل، گروه‌های فلسطینی اعلام کردند که روز سه‌شنبه در سراسر کرانه باختری غزه و شرق بیت المقدس راهپیمایی با نام روز خشم برپا می‌کنند. رهبران جامعه عرب اسرائیلی نیز خواستار اعتصاب همه عرب اسرائیلی در شهرها و روستاهای اسرائیل شدند. پیش از این برخی از ساکنان یهودی اسرائیل نیز با برگزاری راهپیمایی خواستار تلاش دولت برای بازگرداندن امنیت به شهرها شده بودند. آغاز انتفاضه سوم را فلسطینی ها و اسرائیلی ها اعلام کردند. در خصوص اتفاقاتی که این روزها در بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها شاهد هستیم، گزارش پروانه وحید منش رو بشنوید.
فلسطینیان امروز را روز خشم نامیدند. در حملات امروز در حوالی بیت المقدس، یک مرد فلسطینی مجهز به چاقو و اسلحه دو نفر را از پای درآورده و تعداد زیادی را زخمی کرده است. یک فلسطینی نیز با منفجر کردن ماشینش در مسیر یک اتوبوس به مسافران حمله ور شد. حملات مشابه و متعدد دیگر حدود یک ماه است از بیت المقدس، اورشلیم، کرانه باختری و منطقه غزه هر روز گزارش می شود. در یک سال گذشته، مذاکرات شکست خورده صلح، حملات متعدد در غزه، آتش سوزی مرگبار در یک خانه فلسطینی و شهرکسازی های متعدد در اراضی فلسطینی سبب شده است با ورود نیروهای نظامی و سیاسی به مسجد الاقصی، درگیری های موجود به یک بحران جدی تبدیل شود. بحرانی که از بیت المقدس اورشلیم آغاز و در حال حاضر در دیگر شهرها، کرانه باختری و غزه گسترش پیدا کرده است. فرهاد مرادیان از ایرانیان یهودی ساکن اسرائیل و استاد دانشگاه معتقد است حضور یهودیان در مسجد الاقصی، بخشی که متعلق به مسلمانان است، سبب تحریک جدی فلسطینیان شده است.
به طور کلی این مسئله دینیه اونجا، یعنی مسلمانان اعتقاد دارن که نزدیک مکان مقدس اونها یهودیان نمیتونن بیان و از طرف یهودی ها البته یه قسمتشون، مخصوصا کسایی که اینهایی که در زمین های اشغالی زندگی میکنن و اینهایی که مذهبی هستن، اعتقاد دارن که اینا باید اجازه داشته باشن که از اون قسمت دیدار بکنن. این یه مشکلی که بین این دیندارا از دو طرف روی داده.
با حضور تعداد زیادی از یهودیان در منطقه مذهبی مسلمانان، فلسطینیان نگران تغییر قراردادهای موجود با اسرائیل بر سر عدم برگزاری مراسم مذهبی و نماز در مسجد الاقصی از سوی غیر مسلمانان شدند. فرهاد مرادیان:
دلیل اصلی این میتونه این باشه که از یه طرف این دولت نتانیاهو با اینکه در این انتخابات آخر فقط 30 کرسی از 120 کرسی رو به دست آورد، ولی موفق شد که یه دولت ائتلافی برقرار بکنه. سیاست‌هایی که نتانیاهو و اطرافیانش دارن، گفتگو رو کنار گذاشتن، برخلاف اون دولت‌های قبلی که با ابو مازن میخواستن صحبت بکنن اینا، یه یک مقدار هم لجبازی هایی که از طرف دیگه هستش. من بیشتر تقصیرها رو از دولت نتانیاهو میدونم، چون که یه سری افراطی باهاش دولت تشکیل دادن.
ترس همه منطقه را در بر گرفته است. نگرانی از اینکه هر لحظه چاقویی در تنی فرو رود در میان تمام مردم اسرائیل موج میزند. فرهاد مرادیان از جو موجود در اسرائیل به رادیو فردا میگوید:
الان این حالت یک ترسی به وجود آورده. مثلا اورشلیم بعد از این اتفاقها از توریستای خود اسرائیلی که بازدیدکننده های اسرائیلی که به اون شهر میرن کمتر میرن و خود اونایی که در اورشلیم زندگی میکنن کمتر توی خیابونها دیده میشن. برنامه‌ای که دیروز تلویزیون اسرائیل پخش میکرد، مثلا حتی با مغازه‌دارها و اینا صحبت میکرد، میگفتن که تعداد کسایی که حتی برای خرید میان خیلی خیلی کم شدن به این خاطر.
نیروهای اسرائیلی وضعیت موجود را آغاز یک انتفاضه دیگر میدانند. خشونت‌های موجود نکات مشترک زیادی با انتفاضه دوم در سال 2000 دارد. در انتفاضه دوم نیز دیدار آریل شارون از منطقه مذهبی مسلمانان سبب آغاز انتفاضه شد. برخلاف انتفاضه دوم که رهبران فلسطینی از آن حمایت می کردند، در انتفاضه سوم رهبران فلسطینی درگیری های خونین را تایید نمی کنند. به گزارش رسانه های فلسطینی، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان، در گفتگو با رهبران شاخه جوانان فتح تأیید کرده است که این گونه حملات به تحقق هدف‌های فلسطینی‌ها کمک نمی‌کند.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در اینجا نوبت میرسه به صدای شنوندگان رادیو فردا و نظرهای اونها درباره مسائل مهم روز. با همین پیام‌ها رو بشنویم.
آنهایی که از رفع تحریم ناراحتند انسانهای عجیبی هستند. انسانهایی هستند که در جامعه دارو به خاطر مریضیشون دارو گیرشون نمیاد، خودشونو معالجه کنن، چون که تحریم وارد نمیشه. فکر کنم افراد از مردن انسانهایم لذت میبرن.
یکی از شرایط کاندید شدن نمایندگان مجلس داشتن فوق لیسانس و 10 سال سابقه مدیریت. این رفتار نمایندگان مجلس در روزهای اخیر که وزیران رو به قتل و چاقوکشی تهدید میکنن نشون میده که این فوق لیسانس با بقیه فوق لیسانس های دنیا فرق میکنه. این فوق لیسانس اسلامیه.
جناب آقای دکتر ظریف، به عنوان یک ایرانی به وجود چنین دیپلماتی افتخار میکنم. استاد عزیز، در شأن شما نیست با آشغالهایی مانند رسایی‌ها، خسرو خوبان‌ها سر و کله بزنید. برادر عزیز، بهتر استعفا بدید و دنبال تحصیلات عالیه‌ای که دارید دنبال کار بهتری برید. این در شأن شما نیست. با این همه کسانی که عرض کردم مجدداً به قول اون بی‌شخصیت خس و خاشاک‌ها سر و کله بزنید. شما شخصیتتون والاتر و بالاتر از این صحبت هاست. دوست عزیز، کنار بکشید. شما که نیازی ندارید، کنار بکشید. بذارید اینا مثل کرم تو خودشون وول بخورن.
سرافکندگی از این بدتر نیست که به جای تکیه به خدا به قدرت واهی زمینی همانند روسیه تکیه شود، کاری که ایران و سوریه در حال انجام آن هستند و متاسفانه ملت‌های دربند اجازه هیچ گونه اظهار نظری را هم ندارند.
دوستل 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اما در دو بمبگذاری شنبه گذشته ترکیه نزدیک به 100 تن کشته و بیش از 200 تن زخمی شدند. در این باره میرعلی حسینی گفتگویی رو داشته با محسن میلانی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا.
تا امروز نخیر، ولی از صحبت‌های مقامات ترکی میشه این نتیجه گیری کرد که اونها فکر میکنن که سوءظن دارن، که سازمان داعش پشت این بوده و اعلام هم کردن که به زودی اعلام خواهند کرد که چه کسانی و چه سازمانی پشت این عمل تروریستی بوده. این دوم رو در تظاهراتی که گروه های کرد و گروه های دموکراتیک در آنکارا انجام دادن اتفاق افتاد. بزرگترین حادثه تروریستی در تاریخ جمهوری ترکیه است. اهمیت این اتفاق اینه که در جاهایی که نزدیک مرز سوریه است این اتفاق نیفتاده و در پایتخت ترکیه این اتفاق افتاده، که نشون میده که سازمانی که پشت این بوده تونسته رخنه بکنه. یه تزی که خیلی ها بهش اعتقاد دارن و در جاهای مختلف هم نوشته شده اینه که اگر این برنامه بمب‌ریزی رو سازمان داعش انجام داده باشه، به خاطر اینه که یک، میخواد انتقام خودش رو از کردها بگیره، برای اینکه همونطور که میدونید کردها خیلی خوب با داعش جنگیدن، و دوم اینکه میخواد اختلافات بین حزب کارگران کردستان PKK رو با دولت ترکیه زیادتر بکنه. در هر صورت به زودی ما مطلع خواهیم شد که چه کسانی این کار تروریستی رو در ترکیه انجام دادن.
آقای میلانی، پیامد این حادثه در سیاست‌های داخلی ترکیه چه خواهد بود؟ به ویژه که اول نوامبر برابر با 9 آبان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس در این کشوره.
موقعی که بهار عربی شروع شد، 4 سال و خورده ای قبل، من خوب یادمه که خیلی ها صحبت از این میکردن که ترکیه میتونه یه مدل خیلی خوبی برای کشورهای عربی، برای کشورهای اسلامی باشه، برای خاطر اینکه ترکیه ثبات سیاسی داشت و تنشی هم با کشورهای منطقه زیاد نداشت. ولی امروز اگر نگاه بکنید ببینید که تنش زیادی ترکیه با کشورهای همجوار خودش داره و از اون مهمتر من لحاظ داخلی دردسرهای جدی پیدا کرده. مهمترین این دردسر اینه که آقای اردوغان رئیس جمهور میخواد یک سیستم جدید ریاست جمهوری در اونجا درست بکنه و خیلی مخالف پیدا کرده. گروه های دموکرات، خیلی ها در درون ارتش و خیلی ها مخالف این هستن. از اون مهمتر این که در انتخابات چند ماه قبل ایشون نتونست اکثریت پارلمان رو به وجود بیاره و این به خاطر این بود که خیلی از گروه های دموکرات به حزب کردها رأی دادن و این حزب تونست در حدود 10% رأی رو بیاره و اجازه نداد به این ترتیب که آقای اردوغان بتونه دولت خودش رو تشکیل بده. لحاظ منطقه هم همینطوری که میدونید ترکیه مسائل جدی داره. آقای اورهان پامک که جایزه نوبل و ادبیات رو برده و یکی از مهمترین نویسندگان ترکیه است، در یه مصاحبه‌ای که دیروز کرده بود گفته که ترکیه در عرض این چند سال واقعا ثبات سیاسی خودش رو از دست داده و ایشون فکر میکنه که ترکیه داره به طرف جنگ داخلی میره و آقای اردوغان رو مسئول این داده. این یعنی حرفی که ایشون داره میزنه حرفیه که خیلی ها در داخل ترکیه بهش اعتقاد دارن. انتخابات بعدی پارلمانی در اول نوامبر انجام خواهد شد و اگر آقای اردوغان نتونه انتخابات رو ببره و دولت تشکیل بشه با اکثریت، به نظر من روزهای خیلی بدی رو ترکیه خواهد دید.
محسن میلانی بود، استاد دانشگاه در آمریکا، که با ما گفتگو می‌کرد.